وردمون کار خودشو میکنه. به زودی درهای بسته برمون باز میشه، میریم توی طبیعت و کنار هم دیگه بهار رو جشن میگیریم. پیشا پیش عیدتون مبارک. با شنیدن کلمه نوار چی یادتون میاد؟ نوار قصه، خروس زری، پیرمپری یا علی مردان خان؟ انقدر گوش میدیدیم که قرقراش از توش در میومد و با مداد میافتیدیم به جونش. چقدر از پدر مادرمون که با سلکشن آهنگای شاد عروسی چون رو جشن گرفتن. شاید خیلی از شما بگید به سن ما قد نمیده یا اصلا باهاش هیچ خاطره ای ندارید. اما ما میخواییم سایتی رو بهتون معرفی کنیم که با گوشتنن کتابا، شنیدن داستانا و قصه هاش نه تنها ما رو به آدمای خوشحالتری تبدیل میکنه، بلکه باعث میشه احساساتمون و تفکرامون به جریان بندازه. آره، سایت نوار. نوار با همکاری ناشرین و گوینده‌های حرفه‌ای، همینطور با حفظ حقوق مؤلفین و مترجمین، برای شما بهترین محتوای صوتی آماده میکنه و امیدواره که بتونه به عنوان یه دوست خوب در لحظه‌های زندگی شما حضور داشته باشه. میتونم این خبر خوش رو بهتون بدم که از این به بعد میتونید پادکست هری پاتر رو روی نوار بشنوید. You ask me to put my arms around you. There's a book on your feet which you want me to read. But something's wrong, darling. I thought Harry Potter was fantasy. So why we have all of this in where we leave? توی اپیزود قبل گفتیم که هاگرید هری رو میبره به کوچه دیاگون. با هم میرن و تمام وسایلی رو که هری نیاز داره خریداری میکنن. میرسن به آخرین مغازه، جای قدیمی و تاریک. روی کاغذ پوستی با نوشته های طلایی نوشته شده اولیوندرز، سازنده بهترین چوب دستی های سهرامیز. تأسیس سال 382 قبل از میلاد مسیح. توی ویترین مغازه گرد و غبار همه جا رو گرفته. معلومه که اونجا یه جای قدیمیه. همین که وارد مغازه میشن از انتها صدای زنگی به گوش میرسه. جای بسیار کوچیکیه. غیر از یک صندلی پای بلند فکستنی هیچ چیز دیگه اونجا نیست. هاگرید روی صندلی میشین و منتظر میمونه. هری احساس عجیبی داره. انگار که وارد یک کتابخونه مرتب و منظم شده باشه. یک عالم سوال ذهن هری رو مشغول کرده. اما چیزی نمیگه و چیزی نمیپرسه. چشمش میفته به یه عالم جعبه باریک و بلند که روی هم چیده شده و تا سقف رفته. پشت گردنش میخاره. شاید به خاطر گرد و غبار یا سکوت داخل مغازه است که باعث شده اونجا رو به یه جای مرموزی تبدیل کنه. صدای آهسته‌ای به گوش میرسه. سلام. هری از جاش میپره. احتمالا هاگرید هم همینطور، اونم از جاش پریده، چون یه دفعه صدای قرچ قروش صندلی میاد. هری با دستپاچگی سلام میکنه و مرد که به نظرش میاد هری رو میشناسه میگه بله درسته، هری پاتر اومده. حدس میزدم همین روزا تو رو ببینم. چشما چقدر شبیه چشمای مامانته. انگار همین دیروز بود. مامانت برای خریدن اولین چوب دستیش اومده بود. یه چوب دستی مرغوب از جنس چوب بید. 21 سالت بود. برای سحر و افسون عالی. آقای اولیوندر به هری نزدیکتر شد. هری توی دلش میگفت ای کاش حداقل یه پلک میزد. چشمای نقره‌ای مرد هری رو ترسونده بود. آقای اولیوندر ادامه داد ولی بابا در یه چوب دستی 28 سانتی متری خوشش اومد. از چوب ماهون. خیلی انعطاف پذیر بود. از چوب دستی مامانت قوی تر بود. به درد تغییر شکل میخورد. گفتم بابات از این چوب دستی خوشش اومده، اما در واقع این چوب دستیه که صاحبش انتخاب میکنه. همین جور که حرف میزد به هری نزدیک و نزدیکتر میشد. چیزی نمونده بود که بینیشو به هم بخوره. هری میتونست تصویر خودش رو تو چشمای اشکالود اولیوندر ببینه. مرد با انگشت سفید و کشیدش زخم پیشونی هری رو لمس کرد و آهسته گفت: واقعا متاسفم. اون چوب دستی که پیشونی تو زخم کرده رو من فروختم. طولش 35 سانت بود. نمیدونی چه چوب دستی پرقدرتی بود، ولی حیف که به دست آدم ناجوری افتاد. اگه میدونستم اون چوب دست قرار چه کار کنه، هیچ وقت اونو نمیفروختم. سرشو با حالت تأسف تکون داد. چشمش یه دفعه خورد به هاگرید. هری تو این فاصله تونست یه نفس راحتی بکشه. گفت: روبیوس، از دیدنت خیلی خوشحالم. یه چوب دستی 40 سانتی داشتی، درسته؟ اگه اشتباه نکنم از چوب بلوط بود. قابل انعطافم بود، نه؟ هاگرید یکم خودشو جمع و جور کرد و گفت: بله، اما وقتی که میخواستن اخراجم کنن اونو شکستن، اما من تیکاشو جمع کردم. اولیوندر ازش پرسید که از اون که استفاده نمی کنه. هاگرید با علامت سر نشون دادش که نه، استفاده نمی کنه. آقای اولیوندر نگاه موشکافانهی به هری انداخت. یه دفعه یه متر دراز که شمارهای خاکستری رنگی رو داشت از جیبش در آورد و گفت: خب آقای پاتر، بذار ببینیم با کدوم دست چوب دستی رو میگیری؟ هری یکم با استرس گفت: راستش من دست راستم. آقای اولیوندر شروع کرد به اندازه گیری، از شونه تا انگشت، از مچ تا آرنج، از شانه تا زمین، از زانو تا زیر بغل، حتی دور سر هری رو هم اندازه گرفت. توی همون حالم داشت به هری توضیح میداد که همه چوب دستی های من یه ماده جادویی پرقدرت دارن. همونطوری که هیچ ققنوس یا اژدهایی مثل هم نیستن، چوب دستی های اولیوندر هم شبیه هم نیستن. ما برای ساختن چوب دستیامون از موی تک شاخ، پر دم ققنوس و ریسه های قلب اژدها استفاده می کنیم. طبیعیه که کارایشون هم با هم فرق داشته باشه. نمیتونی انتظار داشته باشی که دو تا چوب دستی دقیقاً یک کار مشابه ای رو انجام بدن. هنگامی که متر فاصله بین دو سوراخ بینی هری رو اندازه میگرفت، هری متوجه شد که متر به طور خودکار داره این کار رو انجام میده. آقای اولیوندر از درون قفسه ها جعبایی رو بیرون میآورد. هی نگاه میکرد، میگفت خودشه. توی همون لحظه متر یه دفعه افتاد زمین. گفت: خب هری، بیا این چوب دست رو امتحان کن. از جنس چوب جنگلیه با ریسه های قلب اژدها به طول 23 سانتر. هم خوبه هم انعطاف پذیر. بگیر و تکونش بده. هری که احساس حماقت میکرد چوب دستی رو گرفت و تکون داد. اما اولیوندر سری اون دستش قاپید و چوب دستی دیگه به دستش داد. گفت: این یکی رو امتحان کن. این درخت افراز، پر ققنوس درست شده، نرم و مرغوبه، طولش هم 18 سانتی متر، امتحانش کن. ولی هنوز هری دستشو بالا نیاورده بود که آقای اولیوه دوباره اون دستش گرفت و گفت: نه، بیا این امتحان کن، این یکی 20 سانته، چوب آبنوس داره، موی اسب تک شاخ هم توش استفاده شده. هری دیگه داشت حوصله سر میرفت، پشت سر هم چوب دستی رو امتحان میکرد، اما واقعا نمیتونست بفهمه آقای اولیوندر چه هدفی داره؟ منتظر چیه؟ چوب دستیایی که هری امتحان کرده بود روی صندلی کپه شده بودن. لحظه لحظه هم به تعدادشون اضافه تر می شد. اما هرچه تعداد چوب دستیایی که از قفسه بیرون می اومد بیشتر می شد، آقای اولیوندر هم خوشحالتر به نظر می رسید. برگشت به هری گفت: مشتری پردردسری هستی، ولی نگران نباش. بالاخره از بین این همه چوب دستی یه چیزی که به دردت بخوره رو پیدا میکنیم. من توی این فکرم که چرا که نه، بذار یه ترکیب غیر عادی رو امتحان کنیم، مثلا ترکیب چوب درخت خاص و پر ققنوس. هری چوب دستی رو گرفت، دستش داغ شد. یک گرمای ناگهانی توش پیچید. چوب دستی رو بالا برد و با سرعت توی هوای پر از غبار مغازه تکون داد. یک دفعه جرقه های طلایی و قرمز از انتهای چوب دستی زد بیرون، خورد به در و دیوار. انگار که آتش بازی شده بود. هاگرید از خوشحالی داد میزد و شروع کرد به دست زدن. آقای اولیوندر هم فریاد زد: آفرین، واقعا عالی بود، خیلی عجیب و خارق‌العاده است. چوب دستی رو داخل جعبش گذاشت، اونو توی کاغذ قهوه‌ای رنگ پیچید. هنوزم داشت زیر لب هری رو تحسین میکرد. هری گفت: ببخشید، چی عجیب و خارق‌العاده است؟ آقای اولیوندر با اون چشمای کمسوش به هری خیره شد و گفت: آقای پاتر، من همه چوب دستیایی که تا حالا فروختم یادمه، تک تکشون تو خاطرمه. پر ققنوسی که توی چوب دستی توه یه لنگه دیگه هم داره، فقط یکی دیگه توی تاله تو بوده که صاحب این چوب دستی بشی، در حالی که لنگه همین چوب دستی پیشونی تو زخم کرده. هری آب دهنش رو فرو داد و آقای اولیوندر ادامه داد: آره، طول 35 سانته، جنسش هم از چوب درخت سرخ داره. این اتفاق خیلی عجیب و خارق‌العاده است. یادته گفتم چوب دستیه که صاحبش ها انتخاب میکنه؟ آقای پاتر، فکر کنم باید از شما انتظار کارهای بزرگی رو داشته باشم، کارهای بزرگ و حیرت انگیز. در ضمن یادت باشه اون کسی که نباید اسمشو برد همون طرف، اونم کارهای حیرت انگیز زیادی میکرد، اما شوم و بدن حلیل لرزید. اون نمیدونست نسبت به آقای اولیوندر چه احساسی باید داشته باشه. باید ازش خوشش میومد یا میترسید. برای خرید چوب دستی 7 گالیون طلا پرداخت کرد و از آقای اولیوندر خداحافظی کرد و رفت. وقتی هری و هاگرید از کوچه دیاگون پایین میرفتن، دوباره رسیدن به همون گذرگاه مخفی توی دیوار. از پاتیل درزار بیرون رفتن و خورشید در حال غروب کردن بود. هر دو گرسنه بودن. هری توی راه هیچ حرفی نزده بود. حتی متوجه نگاه‌های پر از تعجب مردم تو مترو نشده بود. اونا بسته‌های عجیب غریب که تو دستش بودن رو نگاه می‌کردن. جغد سفیدی که هاگرید واسش خریده بود همینجور روپای هری داشت چرت می‌زد. اونا از پله برقی بالا رفتن و رسیدن به ایستگاه. هاگرید زد به شونه هری و گفت: به خودت بیا، می‌خوای قبل از حرکت قطار یه چیزی بخوریم؟ رفتن و یه غذایی خوردن. اما هری هر چقدر که به اطرافش نگاه میکرد، همه چیز به نظرش عجیب و غریب بود. هری از دیدن این همه چیزای عجیب به فکر فرو رفته بود. ساکت، انقدر ساکت که هاگرید تعجب کرد و ازش پرسید که چرا انقدر ساکته؟ چرا هیچی نمیگه؟ هری نمیدونست چطور باید احساساتشو به زبون بیاره. اون روز بهترین روز تولدش بود. اون همینطوری که داشت غذاشو میخورد دنبال یه کلمه مناسبی بود تا بتونه اون همه احساساتشو بهش بگه. بالاخره گفت که همه فکر میکنن که اون استثنائیه. همه آدمایی که تو پاتیل درزدار بودن، از پروفسور کویرل گرفته تا آقای اولیوندر یا حتی خیلی های دیگه، ولی من از سحر و جادو اصلا هیچ چی نمیدونم. چرا اونا از من انتظار دارن کارهای بزرگ و مهمی انجام بدم؟ اونا میگن من مشهورم، ولی من هیچ چی یادم نیست که حتی چطور انقدر مشهور شدم. یادم نیست اون شبی که پدر مادرم کشته شدن چه اتفاقی افتاد. هاگرید از پشت ریش‌های گره خوردهش با مهربانی بهش لبخند زد و گفت: نگران نباش، خیلی زود همه چیز رو یاد میگیری. توی هاگوارتس همه از صفر شروع میکنن. تو هم مشکلی پیدا نمیکنی. فقط سعی کن خودت باشی. میدونم کار سختیه. تو تک افتاده بودی، تنها مونده بودی. خیلی سخته. ولی بهت قول میدم، توی هاگوارتس بهت خیلی خوش بگذره. به منم خوش میگذشت، هنوزم میگذره. هاگرید به هری کمک کرد تا سوار قطار بشن تا بره پیش خانواده دورسلیا. بعد پاکت نامه‌ای رو به دستش داد و گفت این بلیت قطار هاگوارتسه، اگه یه وقتی دورسلیا برات مشکلی پیدا کردن نامه برام بنویس و با جخت بفرست. جخت میدونه من کجام. خدافظ هری. قطار از ایستگاه خارج شد. هری که میخواست آخرین لحظه هاگرید رو نگاه کنه از روی صندلیش بلند شد و صورتش رو به شیشه چسبوند، اما توی پلک زدن هاگرید ناپدید شد. آخرین ماه اقامت هری با دورسلیا همچی جالب پیش نمیرفت. البته قبلش هم همچین خوب نبود، اما دیگه دادلی از وحشت جرأت نمیکرد حتی پاشو بذاره تو اتاق هری. عمو ورنون و خاله پتونیا هم دیگه اونو تو انبار زندانی نمیکردن، حتی مجبورش نمیکردن کاری که دوست نداره رو انجام بده. در واقع اصلا باش حرف نمیزدن، چه برسه که بخوان سرش حتی داد بزنن. اونا هم میترسیدن هم عصبانی بودن، طوری رفتار میکردن که اصلا انگار هری وجود خارجی نداره. البته این رفتار خیلی هم موجب ناراحتی هری نمیشد، تقریبا به این نوع رفتار عادت داشت، اما این دفعه فرق میکرد. هری تمام مدت توی اتاقش میمون و با دوستش، آره درست حد زدید، جغدی که هاگرید براش خریده بود. اسمشو گذاشت هدویگ. اسمش رو از توی یکی از اون کتابای تاریخچه جادویی پیدا کرد. کتابای درسش خیلی جالب بودن. اون میشست رو تخت و دونه دونه اونا رو ورق میزد و میخوند. هر وقتم که میخواست پنجره رو باز میکرد، هدویگ میرفت بیرون و یه دوری میزد. خدا رو شکر که خاله پتونیا حتی واسه جارو کردنم دیگه به اتاق هری سر نمیزد. آخه هدویگ هر بار که میرفت بیرون یه موش مرده رو با خودش می آورد. هر شب قبل از خواب هری روی کاغذی که به دیوار چسبونده بود و توش تاریخ‌ها رو داشت یه خط قرمز می کشید. داشت روز شماری می کرد برای اینکه بره هاگوارتس. توی آخرین روز ماه اوت هری تصمیم گرفت به خاله و شوهر خالش که بگه روز بعد باید به ایستگاه گینگز کراس بره. بنابراین رفت توی اتاق نشیمن، گلوی صاف کرد و به آقای دورسلی گفتش که امکانش هستش که اونو فردا به ایستگاه ببره. اما ورنون با یه صدای قرولوندی جواب دادش که چطور دیگه واسه این که جادوگرا برن هاگوارتس باید سوار قطار بشن؟ چی شده؟ قالیچه پرندشون خراب شده؟ هری چیزی نگفت. عمو ورنون گفتش که باشه، حالا مدرسه‌ت کجا هست؟ هری بلیت قطار رو که هاگرید بهش داده بود از جیبش در میاره و میگه که باید بره سکوی 9 3/4. بله درست شنیدید، سکوی 9 3/4، ساعت 11. خاله شوهرخاله یه نگاهی به هم کردن و براشون عجیب بود. پرسیدن 9 3/4؟ این دیگه چه سکویه؟ اصلا اون ایسکا همچه سکویی نداره. هر یه لحظه نگران شد، فکرت اشتباه میکنه. بلیتو درآورد، گفت اینهاش. عمو گفتش که خب باشه، ما چون خودمون فردا باید بریم لندن و کار داریم، تو هم با خودمون میبریم. از طرفی هم باید بریم این دوم مسخره دادلی رو جراحی کنیم، آخه میخواد خیلی زود بره مدرسه. هری از ذوقش روز بعد ساعت 5 صبح از خواب بیدار شد. انقدر هیجان رو داشت و مضطرب بود که اصلا نتونسته بود خوب بخوابه. خیلی سریع لباسش رو ور میداره، ردای جادوگریش رو میپوشه، وسایلش رو نگاه میکنه که مطمئن بشه چیزی رو جا نذاشته. بعد قفس هدویگ رو بر میداره و درش رو نگاه میکنه که درش بسته باشه و شروع میکنه به قدم زدن، منتظره که دورسلیا بیدار شن. 2 ساعت بعد چمدون بزرگ و سنگینش رو میذاره تو صندوق عقب ماشین عمو ورنون و همراه خاله و دادلی راه میفتن. ساعت 10:30 میرسن به ایستگاه. عمو چمدون هری رو میذاره روی چرخ دستی رو اونو به داخل ایستگاه میبره. هری از این همه محبتی که خانواده دورسلیا میکردن حسابی تعجب کرده بود. عمو یه دفعه وای میسته. یه نگاهی به تابلوها میکنه، با یه لبخند شیطنت آمیزی میگه خب ببین، سکوی 9، سکوی 10، سکوی شما باید بین این دوتا باشه دیگه، درسته؟ اما اصلا همچین سکوی حتی ساخته هم نشده. حق با عمو بود. بالای یکی از سکوها یه شماره پلاستیکی نوشته شده بود 9، رو یکی هم شماره 10. بین این دوتا سکو هم هیچ چیزی نبود. عمو ورنون با یه حالت ریشخندی برگشت گفت امیدوارم سال تحصیلی خوبی داشته باشی. هری رو ترک کرد و رفت. وقتی هر سهشون داشتن میرفتن، صدای خندهشون تو گوش هری پیچید. هری که از ترس و نگرانی دهنش خوش شده بود، نمیدونست واقعا باید چه کار کنه. همونجور وایساده بود و داشت دور و برش رو با نگرانی نگاه میکرد. حتی رفت یه نگهبانی هم پرسید. نگهبان حتی نام هاگوارتس هم نشینده بود، چه برسه بدون سکوی 9 و 3/4 کجا هست. هری که خیلی ناامید بود نگاه کرد، داره ساعت 11 میرسه. میترسید که از قطار جا بمونه. توی همون لحظه عده‌ای از پشتش گذشتن. هری چند تا از حرفاشون رو شنید. داشتن با خودشون میگفتن که مشنگو، آره، هاگوارتس. بلافاصله هری برگشت، یه زن چاقی رو دید که با اونو مشغول صحبت کردن بود. باها 4 تا پسر که همشون موهاشون قرمز بود. یه چمدونی هم همراهشون داشتم. بعضیشون یه جغدم حتی داشتم. هر یکی قلبش داشت تاپ تاپ میکرد، چرخ دستش هل داد و دنبالشون رو افتاد. وقتی اونو وایستادن اونم وایستاد. انقدر بهشون نزدیک بود که میتونست حرفاشون رو بشنوه. مادر برگشت به پسرش گفتش که خب سکوی شماره چند بود؟ باید بری 9 و 3/4. پسر که به نظر میرسید از همه بزرگتر باشه، به سمت سکوی 9 و 10 حرکت کرد. هری با دقت بهشون نگاه کرد، حتی پلکم نزد، نکنه چیزی رو نزدش جا بمونه. اما همین که پسر به نرده بین سکوی 9 و 10 رسید، عده‌ای جهانگرد از اونجا گذشتن. آخرین کوله پشتشون هم جلو هری رو گرفت و نتونست هری ببینه چه اتفاقی افتاد. یه دفعه برگشت که خب حالا تو برو. هری تعجب کرد و نمی‌دونست بعد چی کار کنه. نگاه کرد، گفتش که یکی از اون پسرا رفت سمت سکوی 9 و 10، حرکت کرد. برداشت هم بهش گفت عجله کن. سومین پسرم حتی رفت سمت سکو. اون لحظه کنار نرده وایساد و لحظه دیگه هیچ اثری ازش نبود. برای رفتن به سکوی 9 و 3/4 کار خاصی لازم نبود. هری از زن پرسید ببخشید. خانم برگشت گفتش که اولین بار داره میری هاگوارتس. رون هم سال اولشه. بعد به پسرش اشاره کرد. پسر قد بلند و لاغری داشت، با دست و پای بزرگ و بینی کشیده. صورتش هم پر از کک و مک بود. هری گفت بله، ولی موضوع اینه که نمیدونم چی جوری. گفت یعنی چی؟ یعنی نمیدونی چی جوری باید بری سکو؟ هری با سر جواب مثبت داد. زنگم نگران نباش. فقط باید کاری که بکنی یه راست بری بین سکوی 9 و سکوی 10. فقط نباید از ترس خوردن به نرده یه دفعه وایسیان. این خیلی نکته مهمیه. اگه فکر میکنی کار سختیه، بهتره بدوی. حالا برو پشت سر روم برو. هری با ترس چرخ دستی رو هل داد و جلو رفت. نرده به نظر سخت و غیر قابل نفوذ میرسید. به نرده نزدیک میشد. آدمایی که به سکو 9 یا 10 میرفتن بهش تنه میزدن. اما هری با سرعت بیشتری جلو رفت. چند لحظه دیگه داشت به نرده برخورد میکرد. اما روی چرخ دستیش خم شد و شروع کرد به دویدن. نرده نزدیک و نزدیکتر میشد. دیگه نمیتونست وایسه. چرخ دستی با سرعت جلو میرفت و نگه داشتنش غیر ممکن بود. نیم متر دیگه چشاشو بست و منتظر بود به نرده بخوره. اما نه تنها به نرده نخورد، دوان دوان جلو رفت و چشماشو باز کرد. مقابل قطار سرخ رنگی کنار سکوی شلوغی وایستاده بود. روی تابلو بالای سرش نوشته بود قطار سری و سیر هاگوارتس، ساعت 11. هری به پسرش نگاه کرد و جایی که باج بلیط فروشی بود رو نگاه کردید. یه نیم دایره‌ای هستش که روش نوشته سکوی 9 و 3/4. هری موفق شده بود. دود سفید رنگی بالای سر جمعیت میپیچید تو هوا. گربه‌های رنگ و رنگ از این رو لابلای جمعیت واسه خودشون میچرخیدن. تلق و طلوق چرخ دستی همه جا رو پر کرده بود. اولین کوپه ها پر از دانش آموزایی بودن که سرش رو از پنجره بیرون کرده بودند و داشتن با خانواده‌هاشون خدافظی می‌کردند. بعضی از دانش آموزا هم سر صندلی داشتن با هم جر و بحث می‌کردند. هری بالاخره تونست از بین جمعیت رد بشه و رفت انتهای قطار. یه کوپه خالی پیدا کرد. اول قفس هدویک رو داخل کوپه گذاشت. بعد سعی کرد هر طور شد اون چمدونای به اون سنگینی رو ببره تو. همینجور سعی میکرد چمدونا رو از پله ها بالا ببره، دید نمیتونه. تو این وسط یه دفعه یکی از اون دوقلوها، گفتم دوقلوها، اینا رو خوب یادتون بمونه، قراره بعدن کلی آتیش بسوزونن. خب یکی از اون دوقلو اومد جلو، از هری خواستش که بهش کمک کنه. هری هم که دیگه داشت نفس نفس میزد قبول کرد. هری با کمک دوقلوها چمدونش رو گذاشت گوشه کوپه. موش رو که خیس عرق شده بود از پیشونیش کنار زد و یه تشکر کرد. یکی از دوقلوها چشمش خورد به پیشونی هری، اشاره کرد گفت این چیه؟ دوقلوی دیگه گفت باورم نمیشه، نکنه تو خودشه؟ درسته؟ تو هری پاتری؟ دوقلوها که از تعجب دهنشون باز مونده بود همینجور به هری خیره شدن. هری گفت آها منظورتون اینه، آره خودمم. صورت هری سرخ شده بود. تو این لحظه همون خانم چاقی که تو سکو دیده بودیم یه دفعه اون دوتا رو صدا کرد. فرد، جورج، شما اینجایین؟ دوقلوها برای آخرین بار به هری نگاه کردن و از قطار پایین رفتن. هری کنار پنجره نشست. میتونست تصویر نصف نیمه خانواده سرخمار رو ببینه. مادرشون یه دستمالی در برد و سعی میکرد که دماغ رون رو تمیز کنه، کوچکترین پسر خانواده. مادر همونطور که داشت دماغ رون رو تمیز میکرد شروع کرد به نصیحت کردن دوقلوها. گفت امسال مواظب رفتارتون باشید، دوباره برام جوق نفرستن که فلان کار کردید. دوقلوها هم همون جوری که داشتن مسخره بازی در می آوردن به مامانشون قول دادن که دیگه کار خطرناکی انجام ندن. یه دفعه یکی از اون دوقلوها برگشت به مامانش گفتش که توی قطار هری رو دیده، همون پسر مومشکی که تو سکو بوده. مامانشون گفت چطور مگه؟ مگه شما قبلا اون رو دیدید؟ گفت نه، اما جای زخم پیشونیشو دیدیم، درست مثل سائقه. تفلکی تعجب نداره که تنهایی اومده، خیلی هم مؤدب بود. بعد بریم ببینیم چیزی از اون شب یادش هست یا نه. مامانشون دعواشون کرد و گفت گناه داره، حداقل روز اول مدرسه این ازش نپرسید. قطار راه افتاد. هری مادر پسرا رو دید که دستمالش رو تکون میده. خواهرش هم همینجور دنبال قطار میدوند. قطار پیچی زد و همه از نظر ناپدید شدن. هری خیلی هیجان زده بود، نمیدونست چی چیزی رو پیش رو داره، اما مطمئن بود هر چی باشه بهتر از چیزی که پشت سر گذاشته. یه دفعه در کوپه باز شد و کوچکترین پسر خانواده اومد توی کوپه. از هری خواست اگه اشکالی نداره اونجا بشینه. هری هم با حرکت سر گفت نه مشکلی نیست. پسر زیر چشمی به هری نگاه کرد، بلا فاصله نگاهش رو دزدید. یه دفعه دوقلو اومد و گفتن هی رون، ما داریم میریم به کوپه های وسطی قطار. رو به هری کردن و گفتن راستی یادم رفت خودمونو معرفی کنیم، فرد و جورج ویزلی، اینم برادرمون رونه، بعدم میبینیمتون. هری و رون هر دو با هم گفتن خدافظ. دوقلوها از کوپه خارج شدن و در پشت سرشو بستن. رون که دیگه نمیتونست جلو خودشو بگیره گفت واقعا هری پاتری؟ هری گفت بله. رون گفت راستش فکر میکردم که بازم برادرام اذیتم کردن و دستم انداختن. واقعا جای زخم رو پیشونید؟ هری موهاشو از پیشونیش کنار زد و جای زخمی که شبیه به سائقه بود و نشون داد. رون گفت پس این همون زخمه که طرف؟ هری گفت آره، ولی هیچی یادم نمیاد، فقط یه نور سبز رو به خاطر دارم. رون به صندلی تکیه داد و با ذوق به هری خیره شد. یه دفعه یادش اومد که مثل خیلی نگاش کرده، نگاهش رو دزدید و به بیرون نگاه کرد. شروع کردم با هم حرف زدن. هری پرسید که خانواده‌اش همه جادوگرن و چه کارا میکنن و چه چیزایی از جادوگری بلده و خلاصه هنوز هیچی نشده بود، کلی با هم جور شده بودن. خوراکیاش رو آوردن وسط و شروع کردن با هم خوردن. هری از تیم کویدیچ و هرچی سوالش از رون پرسید. رونم از برادراش و اینکه چند تاشون فارغ التحصیل شدن، یکیشون کاپیتان تیم کویدیچه. خلاصه همه چیز سیر تا پیاز واسه هری تعریف کرد. بعد موششو نشونه هری داد، گفتش که چون اون بچه خانواده است و خانواده پر جمعیتی هستن، اونا نتونستن براش حیوان باحال تری بخرن، برای همینم یه موش واسش گرفتن. هری هم واسش تعریف کردش که هدویک و چجوری صاحب شده. خلاصه این که همینجور توی راه با هم صحبت میکردن. هری از خاطراتش میگفت، از اینکه خانواده دورسلیا حاضر نمودن برای تولدش کادو بخرن و اون سالهای زیاد مجبور بوده که لباسای دادلی رو بپوشه. با شنیدن این حرفا رون یه خورده امیدوار شد. هری برگشت گفتش که راستش من اصلا نمیدونستم جادوگرم، تا اینکه هاگرید اینو به هم گفت. درباره پدر و مادرم و ولدمورت. نفس رون بند اومد و لبشو گزید. هری گفت چی شد؟ گفت تو اسم طرف رو گفتی، باید حدس می زدم که مثل بقیه نیستی. توی چهره رون حالتی آمیخته با تحسین و شگفتیم نبایان شد. هری گفت فکر نکن بر اینکه اسمشو گفتم خیلی شجاعم یا بخوام خودم شجاع و نترس نشون بدم. من اسمشو گفتم چون نمیدونستم نباید بگم. من هنوز خیلی چیزا رو باید یاد بگیرم. هر این موضوعی که باعث نگرانی شده بود رو گفت. گفت شرط میبندم تو کلاس و من از همه تنبلتر باشم. رون که میخواست حساب دلداریش بده گفتش که نه خیالت راحت باشه، خیلی از خانواده مشنگا به هاگوارتس میان، تو زود همه چیو یاد میگیری، نگران نباش. داشتم با هم صحبت میکردن که یه نفر در کوپه رو زد و با کلی خوراکی اومد تو. هری که صبحونه نخورده بود از جاش بلند شد و رفت یه عالمه خوراکی از شکلات و آب نبات و خلاصه یه عالمه کلوچه خوشمزه خرید. اومدن شروع کردن با رون خوردن. بعد رون شروع کرد کارتای بازیشو به هری نشون دادن که هر کدوم از کارتا یه شکلی داشتن. هری یکی از بسا رو باز کرد و کارت رو در آورد. چهره یه مردی روش دمایان شد. شیشه های عینکش نیم دایره‌ای، بینی عقاب کشیده، سیبیل و ریش و موی نقره‌ای. زیر عکس نوشته بود آلبوس دامبلدور. هری گفت پس دامبلدور اینه؟ رو که حسابی تعجب کرده بود گفت مگه تا حالا ندیده بودیش؟ خب بیا کارتامونو با خوراکی ها دوست کنم. بیا من این دوتا تکراری دارم مال تو، به جاش یه شکلات قورباغه‌ای برمیدارم. آره پشت کارتو نگاه کن، در مورد دامبلدور نوشته مدیر مدرسه هاگوارتس. خیلی اونو بزرگترین جادوگر قرن میدونن. پروفسور بعد از شکست جادوگر تبهکاری به نام گریندلوالد به اوج شهرتش میرسه. این جادوگر معروف موفق به کشف 12 کاربرد جدید خونه اجرا شده. خلاصه این که حسابی کار بلده. توی زمینه علم کیمیاگری هم خیلی فعالیت داشته. موسیقی و بولینگ هم میدونه. بی خود دست بهش میگن پروفسور. هری دوباره کارتو برگرد و دید تصویر دامبلدور نیست. تعجب که گفت رفته؟ روی که خندش گرفته بود گفت انتظار داشت تا شب توی عکس بمونه. خب بیا بقیه بازیمونو بکنیم. ببین مواظب باشی ها، خیلی از این شکلات خیلی بدمزه است. یعنی هر چی رو که تصور کنی میتونه داشته باشه. ممکنه نعنایی و شکلاتی باشه، ولی بعضی موقع ممکنه مزه اسفناج و جیگر و اینا بده. حواست باشه. اکنون مناظر روستایی اطراف جای خودشو به جنگل انبوه داده بودم. دیگه از اون دشتای سرسبز خبری نبود. تا چشم کار میکرد جنگل بود و رودای پرپیچ و خم، تپه های تیره و تار. یه نفر در کوپه رو زد. یه پسری اومد تو و با چشمای گریون پرسید که اونو وزقش رو ندیدن؟ گمش کرده بود تفلی.
هری هم گفتش که نه ما اونو ندیدیم. رون برگشت گفتش که من نمیدونم چون اینقدر ناراحته، من یه وزق داشتم اولین فرصت سعی میکردم گم و گورش کنم. البته منم نباید این حرفو بزنم چون منم خالخالی رو دارم. البته با یه موش مرده خیلی فرقی نداره. سعی کردم زردش کنم بلکه یه خورده جادویی تر به نظر برسه. بس الان نشونت میدم. دستش رو کرد توی چمدونش و بعد از چند لحظه جستجو چوب دستی رنگ رو رفته رو بیرون آورد. چند جاشم ترک خورده بود. یه چیز سفید رنگی هم انتهاش برق میزد. گفت موی تک شاخشه، داره در میاد، مهم نیست. همین که چوب دستیشو بالا برد دوباره در کوپه باز شد. پسری که اون موقع اومده دنبال وزقش بیگشت این دفعه با یه دختر دیگه اومده بود، اما اون دختر ردای هاگوارتس به تن کرده بود. دختر موهای پرپشت قهوه‌ای و دندونای پیشینش کمی درشت بود. با یه حالت رئیس گونه گفت شما یه وزق ندیدید؟ وزق نویل گم شده. پسرها به هم نگاه کردن گفتن ما که بهش گفتیم ندیدیم. اما دختر حرف رون رو نشنید. نگاش افتاد به چوب دستی رون. داشتی جادو میکردی؟ بذار ما هم ببینیم. دختر نشست. رون که جا خورده بود صداش رو صاف کرد و گفت باشه خورشید خانوم، آفتاب کن، این موش چاق رو زرد کن. رون چوب دستیشو تکون داد اما هیچ اتفاق نیفتاد. خالخالی که همچون تو خواب بود رنگش تغییر نکرد. دختر گفت مطمئنین افسون الکی نیست؟ آخه درست کار نکرد. من برای تمرین چند تا افسون ساده رو امتحان کردم، همشون هم درست کار کردم. توی خانواده ما هیچ کس جادوگر نیست. وقتی نامه به دستم رسید خیلی تعجب کردم ولی خوشحالم شدم. شنیدم بهترین مدرسه جادوگریه. من همه کتاب درسیم و از حفظم. خدا کنه کافی باشه.
راستی اسم من هرمیون گرنجره.
اسم شما چیه؟ هرمیون انقدر تونتون حرف میزد هری به رون نگاه کرد و از چهره بحثدش فهمید که هیچی از کتاباشو نخونده. رون زیر لب گفت من رون ویزلیم، منم هری پاترم. دختر با شنیدن اسم هری پاتر انقدر تعجب که گفت من همه چی رو در مورد تو میدونم، چند تا کتاب برای مطالعه آزاد خریدم. توی کتاب تاریخچه جادوگری مدرن و سقوط جادوی سیاه و خلاصه همه چی در مورد دنیای جادوی تو قرن بیستم نوشته. هری که گیج شده گفت درباره من؟ هرمیون گفت یعنی تو نمیدونستی؟ اگه من جای تو بودم همه کتاب ها رو زیر رو میکردم که ببینم در مورد خودم چیه. شما میدونید تو چیه گروهی میفتین؟ من تحقیق کردم، دلم میخواد تو گروه گریفویندور بیفتم. به نظر من از بقیه گروه ها بهتره. شنیدم دامبلدورم تو گروه گریفویندوره. البته روینکلاو هم زیاد بد نیست. خب بهتر برم بگردم وزق رو پیدا کنم. اون از کوپه خارج شد. رون چوب دستیش تو چمدونش گذاشت و گفت خدا کنه هر جا که میوفتم با این دختر توی گروه نباشم. اینم عجب ورد مسخره‌ای بود که جورجی آدم داده بود. شرط می‌بندم میدونسته که اصلا به درد نمی‌خوره. هری پرسید برادر تو کدوم گروهن؟ گریفیندور. مامان بابام هم تو گریفیندور بودن. نمیدونم اگه من تو اون گروه نباشم اونا چی بهم میگن. خدا کنه فقط توی اسلایتری نیفتم. منظورت همون گروهی که طرف توش بود؟ رون با ناراحتی گفت آره.
هری میخواست بدون جادوگر و بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه چه کار میکنن. برای همین شروع کرد از رون درباره برادرش پرسیدن. رون هم شروع کرد همه چیزو با آب و تاب تعریف کردن. یه دفعه انگار یه چیز یادش اومد. گفت فهمیدی گرینگوتس چی شده؟ توی روزنامه پیام امروز نوشته بود یه نفر میخواست از یکی از صندوقای فوق سری سرقت کنه. هنوزم اونا رو نگرفتن. بابام میگه حتماً یکی از جادوگرای تبهکار دنیای سیاه بوده که تونسته بره گرینگوتس. ولی خیلی عجیبه که هیچی هم بر نداشته. راستش وقتی از اینجور اتفاقا میفته مردم خیلی وحشت میکنن، میترسم پای طرف وسط باشه. هریم دیگه با شنیدن اسم طرف قلبش تو سینه فرو میریخت. پیش خودش میگفت حتما این ترس به خاطر ورودش به دنیای جادوه، چون قبل از این بدون هیچ ترس و واهمه اسم ولدمورت رو به زبونش میآورد. رون شروع کرد به توضیح دادن درباره اینکه کویدیچ چیه، چند تا توپ داره، بازیکنها چطور تو زمین قرار میگیرن، قوانینش چطوره. داشت با آب و تاب همه جزئیات رو تعریف میکرد که یه دفعه در کوپه باز شد. سه تا پسر اومدن. هری بلافاصله پسر وسطی رو شناخت. همون پسر رنگ پریده توی مزون خانم مالکین بود. پسر با کنجکاوی به هری نگاهی کرد و گفت درست شنیدم؟ تو کل قطار پیچیده هری پاتر تو این کوپ هست. پس تو هری پاتری. هری یه نگاهی انداخت و گفت آره. پسر خودشو معرفی کرد، دراکو مالفوی. روم با سختی جلوی خندهشو گرفت، اما مالفوی که فهمیده بود داره مسخرش میکنه رو به هری گفت پاتر، حالا خودت میفهمی که بعضی از خانواده‌های جادوگرا بهتر از بقیه هستن، بهتره با عوضی‌ها دوست نشی. من میتونم کمکت کنم. مالفوی دستشو دراز کرد تا با هری دست بده، اما هری دستشو جلو نیاورد. فقط گفت خیلی لطفت ممنونم، اما من خودم تشخیص میدم کی خوبه کی خوب نیست. مالفوی که از خجالت گونه‌هاش گل انداخته بود گفت اما اگه من جای تو بودم خیلی احتیاط میکردم. اگه میخوای مثل پدر مادرت نشی باید از اونو مؤدب‌تر باشی. اونا هم مثل تو نمیدونستن چی به صلاحشونه. اگه بخوای با آدمایی مثل ویزلیا و هاگرید بگردی اخلاقت فاسد میشه. هری رون از عصبانیت از جاشون بلند شدن. صورت هری مثل موی رون سرخ شده بود. رو گفت اگه جرأت داری یه بار دیگه بگو. مالفوی با پوزخندی گفت میخوای با ما دعوا کنی؟ با اینکه پسرای همراه مالفوی خیلی هیکلی تر از اونا بودن، اما هری با شجاعتی که قبل از اون تو خودش سراغ نداشت گفت مگه اینکه زودتر از اینجا برید بیرون. یکی پسر اومد خوراکی اونا رو برداره، اما خالخالی، اسم همون موشه رون بود، خالخالی دستشو گاز گرفت، اونم دستشو چرخوند و موشه بیچاره پر شد و خورد به پنجره. بعدم فریاد زنان با دوستشو از کوپه خارج شدن. یه دفعه هرمیون اومد تو کوپه، گفت بهتر عجله کنین، زودتر رداهاتونو بپوشین. راننده گفت چیزی نمونده. سرعت قطار لحظه به لحظه کمتر میشد. هر دو ژاکتشون در آوردن و رداهای بلند و سیاهشون رو پوشیدن. یه دفعه یه صدایی توی قطار پیچید. تا پنج دقیقه دیگه به هاگوارتس میرسیم. خواهش مندیم کلیه وسایلتون رو توی قطار جا بذارید. وسایل و بار دانش آموزان جداگانه به هاگوارتس منتقل خواهد شد. هری خیلی مضطرب بود. وقتی برون نگاه کرد فهمید اونم رنگش پریده. همه خوراکیایی رو که میتونستن تو جیبشون جا دادن و رفتن پیش جمعیت. همه دانش آموزا توی راهرو قطار بودن. همدیگر رو هول میدادن و میخواستن هرچه زودتر برن سمت در خروجی. هوا سرد بود. هری از سرما میلرزید. یه دفعه چراغی بالای سر دانش آموزا بالا پایین رفت. یه صدای آشنایی اومد که میگفت کلاس اولیا بیان اینجا. صورت پرموی هاگرید از بالای جمعیت به هری لبخند میزد. هاگرید گفت کلاس اولیا دنبال من، کسی جا نمونه، جلو پاتون رو نگاه کنید. اونها تو جاده سراشیب باریکی پیش می رفتن. پاشون گاهی می لغزید، گاهی پیچ می خورد. انقدر تاریک بود که هری فکر می کرد از بین جنگل انبوهی دارن رد می شن. اما هیچ کس حرفی نمی زد. جاده باریک به ساحل دریای سیاه و بزرگی منتهی شد. در برابر چشماشون قلعه عظیمی با برج و باروی زیادی دیده شد. قلعه روی کوه بلندی اونور دریاچه خود نمایی میکرد. هاگرید به قایقهای کوچیکی اشاره کرد و گفت توی هر قایق 4 نفر بیشتر نشینن. هری، رون، همراه نویل و هرمیون سواری یکی از قایقا شدن. هاگرید که خودش به تنهایی سواری قایق شده بود فریاد زد همه سوار شدن، پس حرکت میکنیم، به پیش. قایق‌های کوچیک همه با هم توی خط شروع به حرکت کردن. روی سطح آب که شفاف و صیقلی بود جلو میرفتن. همه ساکت بودن و به قلعه پیش روشون خیره شده بودن. قایق‌های کوچیک از لای پیچک‌هایی که از لبه صخره آویزون بود عبور کردن. انگار که یه در ورودی بود. از درون تونل تاریکی که به نظر می رسید یه راست می ره زیر قلعه گذشتن تا سرانجام رسیدن به جایی مثل یک لنگرگاه زیرزمینی. از قایقا بیرون اومدن و از تخت سنگای کنار دریاچه بالا رفتن. همه پشت سر هاگرید که چراغ توی دستش بود از تونلی که بین صخره ها بود گذشتن تا به زمین چمن نمناکی کنار قلعه رسیدن. از پله های سنگی قلعه بالا رفتن و مقابل درهای عظیم ورودی که از جنس چوب بلوط بود جمع شدن. هاگرید گفت همه هستن؟ بعد مشت بزرگشو بالا برد و سه بار به در عظیم ضربه زد.
سلام، خسته نباشید. ممنون به خاطر پادکستتون. من نری هستم.
سلام، منم نانی هستم.
حسن حمزه نژاد از پادکست سفرنامه خانه.
اسم من اکسرینه.
من محمد مهدی زیوری هستم.
سلام، من نرگس علی خانی هستم. دوستان ننی صدا میکنم.
محمد.
خب یه سری فراخوان زدیم و یه سری موضوع مطرح کردیم و از دوستامو خواستیم نظرشون رو برامون ضبط کنن و بفرستن. سوالا اینا بودن: چه اطلاعاتی در مورد چوب دستی داریم به صورت کلی؟ چرا حتما باید چوب دستی جادوگر رو انتخاب کنه؟ چوب دستی یکسان هری و ولدمورت به چه دلیل بوده؟ چرا سکو 9 و 3 4م؟ اگه هری میدونست چه چیزایی در انتظارشه بازم رد میشد؟ هر گروه نماد خاصی از یک حیوان نشون میده، دلیل انتخابشون چی بوده؟ توی داستان این کلاهی که گروه ها رو انتخاب میکنه، اما میبینیم برای هری حق انتخاب گذاشته. آیا رولینگ برای هری پارتی بازی کرده یا میخواسته تفاوت هری رو با بقیه نشون بده؟
چرا هسته چوب دستی هری که از جنس پر ققنوسه فقط یه پر دیگه داره که توی چوب دستی لورد ولدمورته؟ به نظر من دلیل این شباهت اینه که هر دوی این افراد توی نبرد هاگوارتس مقابل هم ایستادن و خیر در مقابل شر با وجود برخی ویژگی‌های یکسان قرار گرفت. به خاطر دوئلایی که بین هری پاتر و لورد ولدمورت شد، اینا چون چوب دستی های یکسانی داشتن و بخشی از قدرت ولدمورت ناخواسته شب کشته شدن پدر و مادر هری به وجود هری انتقال داده شد، نمیتونستن همدیگر رو به طور کامل از بین ببرن. و به خاطر ترس از مرگ ولدمورت که خودش هورکراکس به وجود آورده بود که باعث کشته نشدنش بشه، در واقع داشت برعکس عمل میکرد و کشته شدنش رو آسونتر میکرد، چون واقعا اگه کسی هورکراکس ها رو پیدا میکرد میتونست اونا رو نابود کنه و ولدمورت هم از بین بره. در واقع بیخبر به کشته شدن خودش کمک کرده بود.
چوب دستی ها تاریخچه فوق‌العاده‌ای دارن، چه توی دنیای جادوگری چه توی دنیای ماگلا. ابزارهای منحصر به فردی هن. نحوه ساختشون، اینکه خود این چوب دستی ها میان و جادوگر رو انتخاب میکنن، ما توی هیچ دنیای دیگه‌ای همچین چیزی رو نمی‌بینیم. اینکه این چوب دستی ها از قطعه ای از اون جانور همزاد جادوگر درست میشه، هسته اونا، و اون قشر محافظش از بعضی از درختایی که خواستن و انتخابشون خیلی سخته و پروسه ساختشون هم خیلی خیلی مشکله، ساخته میشن تا بتونن ابزاری باشن برای جادوگر تا بتونه اون اسپلا یا اون وردا رو به درستی انجام بده. جالبیش اینه که این ابزار، این چوب دستی ها هم به جادوگر یاد میدن هم از جادوگر یاد میگیرن و این حس مدام در حال تبادله، یعنی بین جادوگر و چوب دستیش قدرت هر دوتا رو بالا میبره. این که میگن چوب دستیه که جادوگر رو انتخاب میکنه، دلیلش باید این باشه. من چیزایی که مطالعه کردم یا چیزایی رو که میدونم و برداشتمه اینه که هسته اون چوب دستی از یه جانور شگفت‌انگیزیه که همزاد اون جادوگره و تا زمانی که جادوگر مناسب و همزادش رو پیدا نکرده هیچ وقت جادوگر دیگه ای رو انتخاب نمی‌کنه و این واقعا منحصر به فرده.
بعضی چوب دستی ها هستن مثل چوب دستی هایی که مغزشون از پر ققنوسه، اونا فقط جادوگرهای خاصی رو انتخاب میکنن، کسایی که بتونن از قدرتشون به درستی استفاده کنن، یا بهتر بگم بتونن کلا از این قدرت استفاده کنن. مثلا همین چوب دستی ولدمورت که مغزش پر ققنوس بود، اگه اونو میدادی دست نوین لانگ باتم یا یه جادوگر دیگه که سطحش پایین تر بود، برای نمیتونست ازش استفاده کنه چون لیاقت داشتنش رو نداشته.
سکوی 934 یک اسمیه که هم یونیکه، خاصه، جذابه و از طرفی هم به اعتقاد خود خانم رولینگ، چیزی که خودشون بیان کرده بودن، میگفتن که توی ایستگاه کینگز کراس بین تمام ایستگاه‌ها ایستگاه‌های جادوگری دیگه هم وجود داره، مثل ایستگاه 7 و نیم، که هر کدومشون به یه جایی می رفتن یا برای مناسبت خاصی ازشون استفاده می کردن، مثل کنسرت ها، مثل حالا مناسبت های دیگه.
خانم رولینگ خودش گفته که میخواسته جایی باشه که وسط لندن باشه، مثلا جلب توجه نکنه، به همین خاطر حالا بین این دوتا سکو رو انتخاب کرد و گفته بود یه جایی که پدر مادرش تو همین ایستگاه کینگز کراس با هم آشنا شدن. حتی مثلا گفته که سکوهای دیگه هم هستش، حالا هم ده و نیم و اینا هم هستش که به جاهای دیگه جادویی سفر میکنه.
اینجور که من میدونم برخی از مردم انگلیس اعتقاد دارن که بین سکوی 9 و 10 ایستگاه کینگز کراس لندن یکی از ملکه‌های پیشینشون که اسمش رو یادم نیست اونجا دفن شده و دیگه اینکه پدر و مادر خانم جی کی رولینگ هم بین این دوتا سکو با هم دیگه آشنا میشن و از اونجایی که خانم جی کی رولینگ برای داستانش میخواسته از یه عدد خاص استفاده کنه، از این قضیه به عنوان نماد استفاده کرده.
به نظر من رولینگ با نشون دادن یه ایستگاه قطار معمولی با یه سکویی که شماره عجیب غریب داره میخواستشون بده توی دنیای روزمره آدم ها جاهایی وجود داره که شاید هر روز از جلوش رد میشیم و هر چقدرم که عادی به نظر برسه دری رو به دنیای دیگه رومون باز میکنه.
رولینگ به خاطر اینکه داخل قطار ایدش به ذهنش رسیده بوده، به خاطر همین از سکوی 934 رو انتخاب کرده بوده که چیز بشه.
شاید ماه نهم روز سوم.
آره. شاید.
نمادهای مختلف گروه ها هر کدوم بر اساس یک سری خصوصیات انتخاب شدن. مثلا مار که نشان گروه اسلدرینه به خاطر مارزبان بودن سالازار انتخاب شده، شیر که به خاطر شجاعت و اون فکر میکنم همون به خاطر شجاعتش باشه، مختص گروه گریفندوره. گورکن هم که نشان گروه هافلپافه، به خاطر اون سخت گوش بودن و مهربان بودن و صبور بودنشونه. البته یک شایعه‌ای هم هست این وسط که میگه اونایی که اون سه گروه دیگه انتخاب نمیشن، یعنی برای اون سه گروه دیگه هاگوارس انتخاب نمیشن، میان توی این گروه، در صورتی که به نظرم اشتباهه. من خودم یکی از طرفدارای هافلپافم. عقاب نشان گروه ریونکلاو که به خاطر هوش زیادشه که این نماد بهشون اختصاص داده شده.
هر آدمی ویژگی‌های فردی خودشو داره که اونو از بقیه متمایز می‌کنه. به نظرم معمولاً دانش آموزا با توجه به قدرت فردی یا درونیشون و مغزشون که کلاه گروه بندی روی سرشون قرار می‌گیره، نشون میدن که واقعاً به کدوم گروه تعلق دارن. اگه شجاع باشی و عزت نفس داشته باشی و تفکر به جا مثل گودریک گریفیندور، تو به گریفیندور تعلق داری و شمشیر گریفیندور و نماد شیردال گروهت نشون دهنده شجاعت توئه. اگه سخت کوش باشی و قلب مهربونی داشته باشی و سخت کوشی روش زندگیت باشه، عین یه گورکن مثل هلک هافلپاف هستی و رنگ زرد و سیاه نشون دهنده رنگ درونی توه. اما وقتی استعدادهای خاص خودتو داری و قدرت طلب هستی و به اصالت جادوگری اهمیت میدی، تو مثل یه مار با جذبه و خاصی، درست مثل سالازار اسلایدرین. رنگ وجودت سبز و نقره‌ایه که رفتارت نشون دهنده اینه. گفته میشه وقتی که سالازار اسلایدرین سر اصالت جادوگری و اختلاف نظر با سه تا مؤسس دیگه تصمیم داشته که هاگوارتس رو ترک کنه، رونا ریونکلاو میخواسته که اونو منصرف کنه، ولی سرانجام رونا توسط فرد ناشناسی کشته میشه. ولی میمونه عده‌ای از آدمای هاگوارتس که باهوشن، خیلی باهوش، مشتاق یاد گرفتن هستن و بی‌صبرن، ولی با تموم این حرفا به خاطر رنگ وجودشون که آبی و نقره‌ایه، آرومن و آروم دیده میشن. درست مثل یه عقاب که قدرتمنده ولی آروم. درست مثل مؤسس گروهشون رونا ریونکلاو که اون یکی از صمیمی‌ترین دوستای گودریک گریفیندور بود.
چون که موقعی که این روبین ریونکلا، هلگه هافلپاف و سالازار اسلایدرین و گودریک گریفیندور میخواستن نماد خودشون رو انتخاب کنن، به ویژگی های گروه خودشون و شباهت هاش با حیوانا توجه کردن.
اون نماد بوده که شاید داخل شخصیتشون بوده، مثل مالفوی که موزی بوده و یه چیزا، بعد نمادشون مار بوده.
آره بیشتر به نظر من به خاطر نماده او حیوانه. مثلا گورکن به نظرم هافلپاف بود که نماد سخت‌کوش بودن و از اینجور چیزا، یا مثلا دلیر و شجاع بودن نماد
شیر
گریفندور، یا اینکه خودخواه و مثلا موزی و مرموز و اینا نماد اسلیترین. اسلیترین ها آره اصیل بودن، بیشتر اسلیترین ها اصیل بودن. اصلا فکر کنم تنها چیزی بود، گروهی بود که گنزاده یا همون مگلزاده و اینجور چیزا توشون نداشتن.
من شک ندارم که هری حتی اگر از قبل میدونست که چه اتفاقی میفته و چی در انتظارشه، حتما میرفت. استدلال منم به داستانه، یعنی اینکه شما توی کتاب، توی فیلم میبینید که هری با اینکه میدونست خطری مواجهشه، یعنی خطری در انتظارشه و اونور ممکنه به قیمت جونش تموم بشه، بازم ادامه میداد، باز همون کار انجام میداد. و این کله شقی و تخس بودن و یه دنده بودن هری اونو خاص میکرد.
آره به نظر من هر کسی بود رد میشد. حالا چون اصلا تحریک خب شرایط خوبی نداشتش تو خانواده دارسلیا.
به نظر من رد میشد چون که داخل کل کتاب اینو توضیح میده، با اینکه میدونه مثلا فلان اتفاق قراره برایش بیفته، ولی میگه که خب مثلا من میتونم تغییرش بدم. و با اینکه مثلا پیشبینی شده بود واقعا این اتفاقا براش میفته، ولی چیز کرد.
پیشبینی ها رو جدی میگرفت؟
نه نه، پیشبینی ها جدی نمیگرفت، ولی خب اهمیتی هم نمیداره، یعنی که کار خودش رو میکرد.
و به نظر من حتی اگه میدونست بازم میرفت و واقعا بفهمه به چه دنیایی تعلق داره. اینکه پدر و مادرش کیان و چه سرنوشتی داشتن و هری برای یه کار خیلی بزرگ انتخاب شده که باید برای دنیای جادوگری اونو انجام بده، هر چقدر هم که شده سخت و مشکل.
توی گروه بندی هری خب طبیعیه که این داستان حول محور هری پاتر میچرخه، پس قطعاً باید خاص باشه و باید متفاوت از بقیه باشه. اما خب رولینگ اینجا اومده پارتی بازی کرده که به وسیله این پارتی بازی و اون رابطه نزدیکی که با هری داشته به قولی بهش تقلب رسونده که تو میتونی اون چیزی رو که خودت میخوای انتخاب کنی، حتما نباید از قوانین تبعیت کنی و اون چیزی که بهت دیکته میشه رو قبول کنی. به وسیله این به ما داره این پیغام رو میرسونه که ما هم باید همچین کاری بکنیم و همیشه توی یک مسیر تعیین شده پیش نریم، اصطلاحاً ربات نباشیم که به ما بگن دنبال این خط برو. من فکر میکنم که هم پارتی بازی کرده و هم داره تفاوتش رو نشون میده.
رولینگ واقعا عمدن خواسته مثلا هری پاتر متفاوت باشه؟ نمیشه اینطوری گفت، چون که یه مقاله بودش که خانم رولینگ خودش گفته بودش که بعضی انتخابشون بیشتر از 5 دقیقه میشه، مثلا برای هرمیون یا خود پروفسور مینروا این اتفاق افتاده بود، یا حتی پتیگرو که این اتفاق افتاده بود و خیلی گروه بندیشون طول کشیده بود. برای نویل هم چه این اتفاقی افتاده بود، اون خودش به خاطر عدم اعتماد به نفسش دوست داشته توی هافلپاف بیفته، ولی کلاه ترجیح داده که تو گریفیندور بندازتش و آخرش هم که مطمئن بوده که کار درستی رو انجام داده.
به نظر من رولینگ در مورد هری پاتر پارتی بازی نکرده بود، چون که میخواست اینو به ما بفهمونه که ما خودمون میتونیم خودمون رو انتخاب کنیم، علایقمون رو انتخاب کنیم، زندگیمون رو شکل بدیم.
پارتی بازی که نکرده، چون اگر میخواست پارتی بازی کنه همون اول اون تو گیرفندو قرار میده. و شما هم که میدونین دلیل اینکه کلا گروه بندی میخواسته هری پاتر توی گروه اسلیتین قرار بگیره این بوده که یه تیکه از روح ولدمور در وجود هری بوده و میشه گفت این قضیه جو سرنخ بوده واسه آخر داستان، اینکه ما بفهمیم بله این قدرت بی نهایت، این قدرت شگفت انگیز هری پاتر به خاطر وجود روح ولدمورت و هری پاتر اصلا آدم جا طلب نیست.
همه ما توی کتاب و فیلم شاهد این بودیم که موقع گروه بندی هری چیزایی رو زیر زبانش زمزمه میکرد، اسلایدرین نباشه، و حتی کلا هم توی گروه بندی دچار شک شده بود و به خاطر شجاعت بسیار که از پدرش به ارث برده بود توی گریفیندور جای داشت، ولی رولینگ توی آخر داستان نشون داد که همه جا آدمای خوب وجود داره و هم آدم بد.
کلن تافته جدا بافته بود دیگه، کلن میخواست بگه که هری یه چیز دیگه است، کل داستان همین هری رو میخواست متفاوت نشون بده با بقیه.
به نظر منم همینطور، بخاطر اینکه میخواست بگه که مثلا آخه مثلا خانواده هری پاتر پاترها یعنی کلن گریفندور بودن، باباش اینا اینا، مامانش هم گریفندور بوده فکر کنم بعد، ولی حتی مامانش هم میتونسته برفته اسلیترین فکر کنم. نمیدونم یه قسمتی از کتاب استاده هست که همه چیز رو قضیه جانپیچو به والدمورت لو میده ها، تامریدل به تامریدل لو میده. خب اونجا توضیح میده که مامانت هم مثلا حیف میتونست بیاد داخل اسلیترین. به نظر میخواست خاص بودن هری رو نشون بده.
چوب دستی هری و ولدمورت به خاطر اون هسته‌ای که داشتن که از پر ققنوس بود، به این دلیل من فکر میکنم که با هم یکی بودن و میتونستن این ارتباط رو برقرار بکنن با جادوگر خودشون.
چوب هری و ولدمورت هم برمیگرده به جادویی که زمان مرگ مادرش توی درن هر کدومشون قرار گرفت و باعث شد هری جانپیچ ولدمورت بشه. به همونطور که مارزبون بودنش رو به هری انتقال داد، هری یه سری از صفات ولدمورت هم گرفت.
از نظر من به این خاطر بوده که چوب دستی دوم وقتی هری رو میبینه فکر میکنه که ولدمورته، چون هری یه تیکه از روح ولدمورت در جلد اون بوده و مغز چوب دستی ولدمورت هم از پر قربونس دامبلدور بوده و چوب دستی دوم هم فکر کرده که این ولدمورته و اون رو به عنوان صاحب خودش انتخاب کرده. البته شاید هم ذات واقعی هری دیده اینکه جادوگر خوبیه و میتونه از این چوب دستی به درستی استفاده کنه.
نه، ولی به نظرم به خاطر اینکه چوب دستیشون یکسان بوده، چوب دستی اینا انتخاب کرده بوده چیزه به خاطر مغزشون بود. آره مغزی دوتا چوب دستی ها فکر کنم جنسش هم همینطور از یه پر ققنوس به نظرم،
چون پرنده که تو چوب دستی هری بود تو چوب دستی ولدمورت هم بود. اینو اولیو واندر تو قسمت یکی هری پاتر میگه.
این ششمین اپیزود از پادکست هری پاتر بود که گوش کردید. پادکست هری پاتر رو من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. برای شنیدن پادکست میتونید رو بیشتر پادگیرها ما رو پیدا و دنبال کنید. اگر آیفونی هستین اپل پادکست و برای اندرویدی ها کست باکس، ناملیک و پادمین و البته سایت و اپلیکیشن نوار. راستی سایت پادکست هری پاتر هم تازه افتتاح شده، میتونید یه سری هم بهش بزنید با آدرس harrypotterpodcast.ir یا به اختصار hppod.ir hppod.ir. اگه دوست داشتید حمایت مالی هم از ما بکنید، چه ریالی و چه ارزی، سایت هامی باشم فراموش نکنید. باعث میشه که تو اپیزودهای آینده انگیزه و کیفیت بهتری رو تقدیمتون کنیم. مثل همیشه سعی داریم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. If you're Hermione and you know everything, you better know this too. I wanna be your Weasley, and every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend. Okay.